الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. علا که راز خدایی خدا کند که بیایی، علا که راز خدایی خدا کند که بیایی، تو نور عرض و سمایی خدا کند که بیایی، شبی که بی تو براید خدا کند که نباشد، شبی که بی تو براید خدا کند که نباشد، سراید و تو برایی خدا کند که بیایی. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علیک یا بقیت الله. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیزم، بیننده های جان، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به برنامه زنده حبل المتین در شام بسیار نورانی و بافضیلت شب نهم ربیع الاول، آغاز امامت و ولایت و زعامت مولای ما آقای ما حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. همونطور که ما این دعا رو میخوانیم در عید قدیر که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین، امروز هم عهد و بیعت و پیمان میبندیم با مولامون آجانمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و خدمتشون هم تبریک عرض میکنیم. ردای امامت و ولایت بر قامت نورانی ایشون مبارک باشه انشاءالله. با افتخار در کنار شما هستیم امشب و برنامه زنده حبل المتین رو با حضور سرور عزیز و گرانقدر و بزرگوارمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی تقدیم حضور شما میکنیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله. اسعد الله ایامکم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسعد الله ایامکم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا نور الله الذی یهتدی به المهتدون، السلام علیک یا شاهب المرء و المسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم را تقدیم میکنم. موفقیت بیش از پیش برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم. آغاز امامت و ولایت ولی الله العظم بقیت الله العظم را به پیشگاه همه علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و شما گرامیان تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسمش می دهیم به احترام محمد و آل محمد و به احترام مادرش صدیقه طاهره، ایده ما را فرج موفر و سرورش قرار بدهد انشاءالله. ما خوب طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. اسرار حقیقی حیاتم زهراست، اسرار حقیقی حیاتم زهراست، معنای عبادتم صلاتم زهراست. دیگر چه غم از کشاکش این دنیا، وقتی که فرشته نجاتم زهراست. از فضل شکوه بی حسابت فرمود، از عاطفه های مستجابت فرمود، برداش خدا عذاب از شیعه تو آن روز که فاطمه خطابت فرمود. یادیم از مولای من بقیت الله العظم کرده باشیم. سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، یا ابن الحسن سر عاشق شدنم لطف طبیبانه توست، ورنه عشق تو کجا این دل بیمار کجا. کاش در نافلت نام مرا هم ببری، کاش در نافلت نام مرا هم ببری، که دعای تو کجا عبد گناهکار کجا. یا ابا شاول حل مهدی ادرکنی.
خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به اینکه ما در شام شهادت 11 ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت حضرت ابوالمهدی امام حسن عسکری علیه السلام هم قرار داریم و البته قاضی امامت و ولایت مولای ما حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، مباحثی که امشب تقدیم حضور شما میکنیم سوالات و شبهاتی است که حول محور حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف توسط این وهابی ها و شبکه های وهابی مطرح شده و مطرح میشه و درخواست میکنم انشاءالله دوستان عزیز بیننده عنایت و توجه خاص داشته باشن. طبق معمول ما با مباحثمون رو خواهیم داشت و بخشی از برنامه هم اگر فرصت اجازه بده تلفن های شما مخاطبین رو دریافت میکنیم. همین ابتدای برنامه هم دعوت میکنیم هر بیننده ای میتونه بیاد روی خط ارتباطی ما. در قدم اول دعوت میکنیم از این آقایان وهابی، چه علماشون چه این شبکه‌هایی که خلاصه مشغول هستن، گوینده‌هاشون یا کارشناسانشون و همچنین عزیزان اهل سنت ما، چه شیعه اهل سنت ما، چه عالمشون، چه مولوی و چه آخوند و چه شخصیت‌های معمولی، فرقی نمی‌کنه برای ما، در خدمتشون هستیم. جهت اینکه بیان روی خط ارتباطی، حالا گاهی سوال دارن، گاهی شبهه دارن، گاهی مطلبی دارن و همچنین در خدمت عزیزان شیعه‌مون هم خواهیم بود ان شاء الله. اما میریم سراغ مباحثمون. به موقعم خدمتتون عرض میکنم شماره تلفن هم زیرنویس خواهد شد که بتونید ارتباط برقرار کنید. جناب استاد، شبکه‌های وهابی و اصولا اصلا وهابیت در رابطه با ولادت امام مهدی علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف خب شبهات رو مطرح میکنن. حالا با توجه به اینکه خب معمولا این مباحث رو ما در ایام نیمه شعبان مفصل بهش میپردازیم و پرداختیم و در برنامه‌هایی که حالا با موضوع مهدویت هست، متعال خیلی خلاصه بفهمید بعد بریم سراغ مباحثی که مرتبط است با این ایام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را بر تمام نعمت‌هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس می‌گوییم. همونطوری که حضرت عالی اشاره کردید، یکی از ترفندهایی که مخالفین شیعه از روز اول داشتند، چه در زمان بنی امیه، چه زمان بنی العباس، حتی امثال بربهاری و غیره، دنبال این بودن فرهنگ مهدویت رو در جامعه زیر سوال ببرن، چون بیم این رو داشتند که با توجه به نویدهایی که رسول اکرم داده بود و روایاتی که شیعه و سنی نقل کردن که حضرت مهدی ارواح و نافدا میاد، بساط تمام این ستمگران را و حکومت‌های باطل را از بین می‌برد و یک حکومت واحد جهانی با محوریت قرآن و اهل بیت علیهم السلام تشکیل می‌ده. و اینها از ترس این قضیه آرام و قرار نداشتند و الانش هم همینطوره. شما حتما مکه مشرف شدید یا
بله.
شما دیدید اون برج البرامیجی که درست کردن نزدیک 60 چند طبقه، اینطور نقل میکنن که عربستان سعودی اون خلاصه ساختمان 60 چند طبقه را درست کرده که حضرت مهدی وقتی میخواد ظهور کند، چون روایت شیعه و سنی داره از کنار بیت الله الحرام ظهور میکنه، از همونجا خلاصه بتونه خلاصه حضرت رو نستجیر بالله ترور کنه. تصور میکنه که اینا مثلا مثل شیعیان یا اهل سنت عراق و سوریه هستن که بتونن تا اشوار به جان مردم بیفتن. چراغ را که ایزد برفروزد، هر اون کس پوف کند، هم ریشش بسوزد. ولذا اینها هر سال هم همونطور که اشاره هم کردید در ماه شعبان برنامه هایی در فضای مجازی دارند، در رسانه هاشون دارند، و خود ابن تیمیه آمده یه حرفی زده. بنده این رو بارها در شبکه های مختلفی که بنده بودم، چه شبکه سلام، شبکه ولایت، شبکه حضرت ولی عصر، حتی بعضی از شبکه های مربوط به وهابیت و حتی شبکه ملی چند تا برنامه داشتم، تحدی کردم، گفتم ابن تیمیه یک ادعایی کرده، هر کس بتونه ادعایشون رو ثابت کنه هر چقدر بخواد من در حد توانم بهش جایزه میدم. ایشون دوستان اگر این مانیتور من محبت بکنن ببینید، این منهاج السنه یا منهاج البدعشه، جلد چهارم. عزیزان خوب دقت کنن، ایشون میگه قد ذکر محمد ابن جریر طبری، حالا اون عبدالباقی رو ما کار نداریم، و غیر امامن ان الحسن ابن علی لم یکن له نسل ولا عقب. محمد ابن جریر طبری که از مورخین نامی اهل سنت امام المورخین و بغض شیعه هم در سراسر وجودش خلاصه جا گرفته، در هر کجام توانسته در تاریخش علیه شیعه خلاصه کوتاهی نکرده، میگه آقا محمد ابن جریر طبری گفته که امام عسکری فرزندی نداشت. خب ما گفتیم محمد ابن جریر طبری الان یک کتاب تاریخ دارد، یک کتاب تفسیر دارد، یک کتاب الولایش هم هست که به دست نیامده دیگه، مشهور غیر از اینم کتاب دیگری از محمد ابن جریر طبری آقایان نمیشناسن. آقایان بیان این ادعایی که آقای ابن تیمیه کرده این رو برای ما اثبات کنن که طبری گفته امام عسکری فرزندی نداشته. ما یک دفعه یکی از دوستانمون از اهواز تماس گرفت، گفت آقا من حاضرم خودم به تنهای 50 میلیون تومان بدم به کسی که ثابت کند حرف ابن تیمیه را. ما هم حاضریم از دوستان خلاصه کمک بگیریم، 50 تومن ما بدیم، 100 میلیون تومن، بیان پیدا کنند ببینن این طبری کجا گفته. آیا این ننگ نیست برای یک عالمی مثل ابن تیمیه که وهابی ها به او میبالند بیاد یک همچه دروغی رو بگه؟ آخو بابا جان این دروغ رو داری میگی، شما تصور نمی کنه که 4 نفری میان بررسی میکنن آثار محمد ابن جریر طبری هم دستشون هست. این خلاصه به این شکلی نیست که شما بیاید همینطوری حرفی رو بگید و رد بشید و برید. در رابطه با ولادت حضرت مهدی ارواح و نافدا، جناب آقای فقیه ایمانی رضوان الله تعالی علی از علمای بزرگ اصفهان بود، کتاب‌های زیادی داشته، کتابی داره الاصاله المهدویه فی الاسلام، صفحه 81 نام 112 نفر از علمای اهل 112 نفر از علمای اهل سنت رو آورده که اعتراف کردن به ولادت حضرت مهدی ارواح نافدا، 112 نفر. یکی از دوستان ما جناب دکتر سامر امیدی هست که ایشون فارغ التحصیل دانشگاه بین المللی اسلامی لندن هست، رساله دکتراش هم بنده استاد مناقش چی میگن، استاد داور بودم بنده،
استاد راهنما،
نه راهنما استاد داور بنده بودم، راهنماش از همین دانشگاه بود که آقای شهرستانی اینا اخوی جا شهرستانی اینا اونجا هستند، اینا بنیانگذار این دانشگاه هستند، در لندن بزرگترین دانشگاه اسلامی شیعه در اروپا هست. ایشون یک کتابی داره دفاع اون انل کافی، کتاب برگزیده سالم شد، جلد اول صفحه 568، ایشون نام 128 نفر را آورده. آقای فقه ایمان 112 نفر بود،
ایشون 8 هم اضافه.
بله برای شما عرض کنم 112 نفر بود، نه دیگه بیش از این، نزدیک 16 نفر بیشتر کرده. بله 128 نفر از علمای اهل سنت را آورده که گفتند حضرت مهدی ارواحنا فدا، حتی خیلی نیمه شعبان سال 255 هجری متولد شده، حتی ذهبی با اون نسبی که دارد و به قول نمیشه به قول نسبش رو هیچ جا نتونسته برای شما عرض کنم بله مخفی کنه، ایشون تعبیرش این هست، العبر فی خبر من قبر، در جلد اول میگه در سال 255 هجری محمد ابن الحسن العسکری تا به حضرت صادق سلام الله علیه چیز میکنه، در متولد شد و میگه کان عمره لما لما ادم 9 سنین و دونها، وقتی که پدرش از دنیا رفت 9 ساله بود یا یه مقداری کمتر از 9 سال. در تاریخ اسلامشون هم ایشون در وفیات 251 تا 260 میگه اما فرزند امام عسکری اسمش هم آورد محمد ابن الحسن که شیعه ها او را قائم خلف الحجه، فولد سنت سمان و 50 سال 258 آورده، اینم یه مقداری یا 256. بعد میگه آش بعد ابی سنتین، 2 سال هم بعد از پدرشون زنده بود، ثم ادم ولم یعلم کیف مات، خیلی مسخره هست، میگه بعدش معلوم نشد کجا از دنیا رفته. ببین چقدر خباست. ولی این که ابن تیمیه داره میگه امام عسکری فرزندی نداشت، 128 نفر مثل ذهبی، مثل ابن خلکان برای شما عرض کنم و امثال اینها آوردن نسبت به آقا امام عسکری سلام الله علیه که فرزندی داشته، حتی بعضیاشون دقیقاً عین مثل شیعه آوردن، الان مثلاش الوافی بالوفیات مال صفدی از علمای بزرگ اهل سنت در جلد دوم، عین همون عقیده شیعه را آورده، ولد نصف شعبان سنت 55، نیمه شعبان سال 255 به دنیا آمده. البته در این زمینه حرف خیلی زیاد هست و ما اینها رو معمولا در نیمه شعبان مطرح میکنیم، ولی با توجه به این که اولین روز از امامت و ولایت مولایمان و سرورمان و صاحب نعمتمان حضرت مهدی ارواحنا فداه بود که حضرت علی مطرح کرده، خواستم این رو فقط همین رو بدانیم. 128 مرگه ما نداریم. هیچ یک از مسائل اختلافی بین شیعه و سنی که 128 نفر از علمای اهل سنت عین نظر شیعه را مطرح کرده باشن غیر از مسئله ولادت. بله در خدمت شما هستم.
خب امروز سال روز شهادت امام عسکری علیه السلام هم بود. خب در خصوص نماز خواندن بر پیکر مطهر و مقدس این امام عزیز و بزرگوار هم شبهاتی مطرح است. خب علمای شیعه با سند و هرچی و برخی هم از علمای اهل سنت اعتقاد به این دارن که وجود نازنین امام زمان علیه السلام در همون سن 5 حالا یا بیشتر که داشتن بر بدن مطهر پدر بزرگوارشون اقامه نماز داشتن. اون شبهات رو بفرمایید که حالا مطرح میکنم و پاسخ بفرمایید.
در رابطه با مسئله نماز بر پیکر معصوم. اگر دوستان برای شما عرض کنم مراجعه کنند مجله برای شما عرض کنم حوزه که مال دفتر تبلیغات هم هست، آقایان اونجا من یک برای شما عرض کنم بزرگواری آمده بود، من اینه بیرام نشان بدم دوستان ملاحظه بفرمایند، مانیتور من آقایان محبت کنند، فورتال جامعه علوم اسلامی برای شما عرض کنم مجله حوزه مال دفتر تبلیغات سال 1374 شماره 70 و 71.
بله.
در اینجا که البته در چیز قبلی یکی از آقایان آمده بود بحثی را مطرح کرده بودند که امام عسکری از دنیا رفت، جعفر کذاب یا طرف خلیفه عباسی نماز خوندن، نمیدونم زمان امام رضا مأمون نماز خوند، امام کاظم رو نمیدونم، مثل یک سری از این حرفایی رو برای شما عرض کنم مطرح کرده بودن و ما هم برای شما عرض کنم جواب دادیم، جواب خیلی مفصلی هم دادیم. دوستان برای شما عرض کنم من این رو بیارم باز دوستان باز محبت بکنن. بله بله، این رو نقدی بر مقاله تولد و زندگی حضرت مهدی ارواح نافده که در شماره 70-71 اون شبهه بود، در شماره 71 پاسخ بنده بوده.
بله.
و همچنین کتابخانه دیجیتال تبیان هم دوستان بیان، همون نقدی بر مقاله تولد و زندگی حضرت مهدی که حوزه برای شما عرض کنم شماره 6 سال 12 بهمن و اسفند 74 مسلسل 72 که بنده اینجا خطاب به سردبیر محترم مجله حوزه اینجا مفصل آوردیم بر این که المعصوم لا یغسله الا المعصوم، الامام لا یصلی علیه الا المعصوم، بر معصوم غیر از معصوم نمیتواند نماز بخواند، معصوم را فقط معصوم میتواند غسل بدهد. ما کل روایات نزدیک 30-40 روایت آوردیم در اینجا از شیخ صدوق، شیخ مفید مرحوم کلینی، اقوال بزرگان را آوردیم از شیخ مفید، شیخ صدوق گرفته تا آیت الله العظما خویی که به عنوان یک قاعده مسلم و قطعی که معصوم فقط باید به معصوم نماز بخواند و غسل دهد. ولذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه بر صدیقه طاهره هم غسل داد و هم نماز خواند. آقا امام سجاد با طبق دلیل قطعی آوردیم از زندان عبیدالله زیاد با طی الارض آمدند در کربلا بر بدن مطهر پدر بزرگوارشون نماز خواندند. آقا امام هشتم سلام الله علیه از مدینه آمدند به بغداد بر جنازه مطهر امام کاظم سلام الله علیه نماز خواندند. حتی زندانبانش برای شما عرض کنم تعجب کرد که یک دفعه دیدی کسی وارد شد، همه درها بسته هست و دید که من شناختم که آقا امام رضا سلام الله علیه، آقا امام جواد سلام الله علیه، ابو سلط عربی، میگه درها بسته بود، من یک آقای بزرگواری وارد شد، اشبه الناس به امام رضا سلام الله علیه، گفتم آقا شما درها که بسته بود از کجا آمدید؟ گفت ابو سلط همون خدایی که در یک چشم هم زدن از مدینه منو به طوس آورد، درهای بسته را هم برام باز میکن. نسبت به قضیه حضرت امام عسکری سلام الله علیه هم همین است. حالا بعضی از آقایان یه مقدار کج سلیقه هستند، حالا من نامشم نمیخوام ببرم، یکی از فضلای مشهد بوده، حالا یک اشتباهی بوده، من یادم نمیره، خدا بیامرزد آیت الله هاشم شاهرودی سردبیر مجله را خاص دفترشون، ما هم در خدمتشون بودیم. ایشون گفت آخه دیگه همه مسائل جهان اسلام تمام شده، شما باید بیایید بر این که نمیدانم بر جنازه امام کاظم سندی ابن شاهک نماز خوانده، بر جنازه امام رضا مأمون نماز خوانده، این چه بساطی است درست کردید شما؟ چرا دارید با این تعبیر، خیلی تعبیر زیبا بوده، من در مقاله آوردم ولی نامش نیاوردم ولی به عللی. ایشون گفت بابا با اعتقادات جوانهای ما بازی نکنید، این 1400 سال شیعه را در صحنه نگه داشته، این اعتقادات پاک مردم بوده، 8 سال دفاع مقدس را این اعتقادات پاک مردم بوده، خلاصه مدیریت کرده. این مطالبی که شما دارید میارید اولا خیلی بی اساسه، فلانی با دلیل با ادله رجالی و غیر ثابت کرده که این مقاله این بزرگوار اصلا با مبنای شیعه تنها نمی سازد، روایات صحیح نمی سازد، روایات که میشون استدلال کرده از منافقین و نواسب هست، ما همچه انتظاری نیست در یک مجله که مربوط به حوزه هست و این چنین بیاد. دوستان میتونن همین بزنن نقدی بر مقاله تولد و زندگی حضرت مهدی، دیگه در خود اینترنت میاد و عزیزان ملاحظه میکنن. من یک روایتی را که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین آورده، عزیزان دقت کنن، این نکات ظریفی دارد این روایت، گرچه این مقدار طولانی است، من تلاشم خیلی خلاصش کنم. روایت از نظر سند هم مشکلی ندارد، ابوالعدیان هست، میگه من برای شما عرض کنم از خادمین امام عسکری سلام الله علیه بودم و در همون بیماری که از دنیا رفت خدمت حضرت رسیدم، عرض کردم یا سیدی فاذا کان ذلک فمن، عزیزان خوب دقت کنن، گفتم آقا جان اگر اتفاقی برای شما بیفتد امام بعد از شما چیه؟ فرمود من طالبک به جوابات کتبی فهو القائم من بعد. ببینید خیلی جالبه ها، امام عسکری نگفت فرزندم حضرت مهدی است، سه تا معجزه برای حضرت بیان کرده، گفت عده‌ای برای من نامه می نویسن، هر کس آمد بدون مقدمه گفت نامه ها رو به من بدید، اون امام بعد از منه. گفتم آقا جان اضافه کن، گفت من یصلی علی فهو القائم من بعدی، هر کس بر من نماز بخواند اون قائم بعد از منه. گفتم آقا بازم اضافه کن یک نشانه دیگر، فرمود من اخبر ما فی الحمیان فهو القائم بعدی، هر کس اون همیانی که معمولا زمان سابق به قول بانگی تکی غیری نبود، یک کیسه بود و کیسه یا از چرم و اینها خیلی محکم پول و غیره رو اونجا میذاشتن، هر کس گفت این همیان رو از شما خواست اون قائم بعد از منه. بعد میخواستم سوال کنم ولی دیدم دیگه خجالت کشیدم دیگه سوال بعدی کنم، میگفت خلاصه ما قضیه گذشت تا وارد من سر من رعا شدم، دیدم که خلاصه آقا امام عسکری از دنیا رفته و مردم همه منتظر هستند که کسی بیاد بر امام عسکری نماز بخواند. فتقدم جعفر علی یصلی علیه، دیدیم جعفر برادر امام عسکری آمد نماز بخواند، میگه همه ما مبهوت ماندیم. حالا روایت دیگر هم هست که میگه ما میدانستیم این جعفر اهل شراب، اهل تنبوره، نمیدونم اهل خلاصه بعضی از مسائل خلاف اخلاق، مثلا شایستگی برای امام جماعت نداره تا اینکه امام عصر باشه. میگه همین که شروع کرد که تکبیر بگه، دیدیم بر این که یک نوجوانی آمد، صورتش مثل ماه می‌درخشد، موهای فرفری دارد، دندانهاش هم فاصله دارد از هم دیگر، یعنی دقیق همه اینها را. بله، بعد فجر از به رداء جعفر گرفت، از عبای جعفر عموش، فرمود تأخر یا عم، برو کنار عمو جان، فعنه احق به صلات علی ابی، من باید برای پدرم نماز بخوانم. میگه تأخر جعفر فقط ابتر وجه و اسفر. جعفر برادر امام عسکری کنار رفت، از شرمندگی صورتش زرد زرد شد. خلاصه این آقازاده آمد و نماز خواند و غیره. بعد به من فرمود یا بصری هات جوابات الکتب التی معک، بدون که من حرفی بزنم برگشت گفت که اون نامه هایی که پیش شده است اونها را به من بده. نامه ها را دادم، فقلت فی نفسی هذه بینتان، این دوتا نشانه که ما مسکره گفته بود، فرمود کسی که من نماز بخواند اون امامه، کسی که نامه هایی که برای من نوشته شده اونها را از تو بخواد اون امامه. گفتم حالا یکی ماند، قضیه همیان چیه؟ خلاصه ما قضایا گذشت و یک عده در بعضی از مردم قم آمده بودند، برای شما عرض کنم که خدمت حضرت رسیدن. حضرت داخل منزل بود، خادم آمد و فرمود معهم کتب فلان و فلان و همیان فیه الف دینار و عشرت دنانیر، کتاب های فلانی فلانی پیش شما هست و همیانی هست در او 1010 دینار هست، حتی اون دهش هم معین کرد حضرت. فدفع علیه الکتب و المال، وقتی که این خلاصه کتاب ها را نامه ها را و همیان رو داد خدمت حضرت، ما دیگه یقین پیدا کردیم 3 بینه حضرت فرموده بود، هر 3 بینه هم برای ما روشن شد. بعد جرایانی رو مطرح می کند مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی، دوستان می تونن در کمال دین جلد 2 صفحه 475 در بعضی از چاپ ها و مؤسسه عالمی بیعود 431 این روایت رو ملاحظه کنند. این در حقیقت روایت صحیح و مستند هست که عرض کردم، هم در نماز بر امام عسکری هست، هم در نماز بر امام رضا هست، هم در نماز بر امام کاظم سلام الله علیه هست، هم بر نماز بر امام حسین سلام الله علیه و هم نماز بر صدیقه طاهر سلام الله علیه ها هست که طبق قاعده شیعه و روایات متواتر و متعدد که مرحوم آقای خویی، من در اون مقاله مفصل آوردم اقوال علما را که مرحوم آقای خویی میفرمان که ما در این زمینه به قدری روایات داریم که اگر هر روایتی هم خلاف این باشد حمله بر تقیه میکنیم، یعنی به قدری روایات زیاده و محکم هست، روایات خلاف این باید حمله بر تقیه باشد یا حمله بر نماز تشریفاتی باشد، برای اینکه این عرازل و برایش این مستکبرین و اینها دلشون خوش باشه که مثلا آمدن به نماز خواندن، بعد از اینکه امام نماز میخواند اینا میان یک نمازی میخوانند برای که به مردم میگن ما نماز خواندیم، ولی زان نماز واقعی بر ائمه جز امام معصوم نمیتواند بخواند.
برای پیامبر حضرت استاد چی؟ چون حالا ممکنه برای مخاطب هم سوال بشه بر بدن مقدس نبی مکرم.
بدن مقدس نبی مکرم امیرالمومنین غسل داد، کفن کرد، نماز خواند، صحابه هم برای تیمن و تبرک برای اینکه چیز باشن آمدن نماز، ولی نماز واقعی بر جهت جسد مطهر رسول اکرم توسط حضرت امیر بوده و بس. اونی که نماز واقعی توسط حضرت امیر سلام الله علیه بوده.
یعنی اگر همه صحابه هم نماز خوانده باشن
هیچ وجهی نماز میت ساقط نخواهد بود. المعصوم لا یصلی علیه الا المعصوم. این یک قاعده مسلم و قطعی است و در طول این 13 معصوم ما جاری و ساری بوده.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. شام شام بسیار مبارکی است، شب نهم ربیع الاول هست و آغاز امامت و ولایت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا به محضر مادر گرانقدر و بزرگوارشون حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها هم عرض تبریک داریم.
از قدیر تا خود آسمان نور تو ای امیر سرور مؤمنان، تا بدهد خدا شأن تو را نشان، گفته بیان شود نام تو در ازان. امام مبینی یا حبل المتین، صراط خدایی و عین الیقین، توی جان احمد توی مرتضی، که اکمل شده است بودنت اصل دین، توی آن که بعد از محمد ولیست، توی آن که حلال هر مشکلیست، که فرمود در بارت مصطفی علیون و الحق و حق و شنگره جهان هاشا که یادی یک دم و یک نفس از تو جدا بماند. دار و ندار من، دور و مدار دین، نام و نشان عشق، قاعده یقین، از شب و انتظار، از غم و ظلم و کین، تیره شده زمان، تیره شده زمین. اگرچه رها شد مسیر قدیم، اگرچه جهان شد به باطل اسیر، زمان و زمین مانده در انتظار، که جاری شود حق به امر امین. بیای که باغ و بهار منی، تو خورشید شبهای تار منی، منم قرب تنهایی و انتظار، تو پایان این انتظار منی. ای ماه شام تو، غیبت و انتظار، آتش زده به جانم، ای وارث قدیر، انت نعم الامین، ای صاحب الزمان.
تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، آقا جان مولای من یا صاحب از زمان، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. این روزها و این شبها دلمون شاده، به شادی دل اهل بیت عصمت و طهارت. ماه ربیع الاول، ربیع المولود هست با آغاز امامت و ولایت مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. این شادی ها شروع میشه تا انشاءالله برسیم به 17 ربیع الاول و ولادت با سعادت نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و وجود نازنین امام صادق علیه السلام. و البته هفته وحدت رو هم در پیش رو داریم، امت اسلام در کنار هم با برادری و برابری انشاءالله حول محور قرآن، حول محور پیامبر، حول محور اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله زندگی خوب و خوش و سرحال و شادابی رو داشته باشن. برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضور شما میشه و با توجه به مناسبتی که در اون قرار داریم در مورد شبهاتی که پیرامون بحث ولادت امام زمان، نماز بر پیکر مطهر امام عسکری علیه السلام و از این دست شبهات مطرح شد و حضرت استاد حسینی قزوینی پاسخ دادن. اما نکته‌ای که خیلی مهم هست، ما در عصر غیبت کبرا هستیم و آغاز امامت امام زمان، و یکی از نکاتی که خیلی مهم هست، خیلی باید توجه بکنیم، ببینیم که وظیفه ما در عصر غیبت چیست. این رو میخوام از محضر حضرت استاد بپرسم، انشاءالله ما رو راهنمایی بفرمایید.
در رابطه با عصر غیبت چند تا نکته رو ما باید در نظر بگیریم و با توجه به آن یه مقدار دقت کنیم که آیا ما به اون وظیفه‌مون در عصر غیبت عمل می‌کنیم یا عمل نمی‌کنیم. من یک چند تا نکته هست، این نکته رو من عرض می‌کنم که یکیش مربوط به همین قضیه شهادت امام عسکری و آغاز امامت حضرت مهدی ارواح نافدا هست. روایت از آقا امام سجاد سلام الله علیه که باز در لابلای این شبهات بود که بعضی ها صاحب ابن تیمیه تعبیر دارد که اگر امام عسکری فرزندی به نام حضرت مهدی داشت، چرا اموالش بعد از درگذشت و به برادرش جعفر داده شد؟ یه همچه چیزی هم دارن. ابو خالد کابلی هست، از اصحاب ویژه امام سجاده، میگه خدمت حضرت امام سجاد رسیدم، گفتم آقا جان اون کسانی که طاعتشون بر ما واجب هست. ببینید این بزرگان دنبال این بودن امام زمان خودشون رو بشناسن، که اگر این امام عصرشون از دنیا رفت امام بعدی کیه. ما زیاد داریم روایات متعدد، شاید از 20-25 تا تجاوز کنه. اصحاب میان مثلا خدمت امام سجاد، آقا امام بعد ما، حضرت امیر امام بعد از شما کیه؟ امام رضا سلام الله علیه امام بعد از شما کیه؟ به امام عسکری امام بعد از شما کیه؟ البته این رو هم در نظر ما داشته باشیم، این که رسول اکرم بشارت داده بودن ائمه بعد از من 12 نفر هستند، امیر المؤمنین و 11 فرزندش، خب این روایت خواص می دانستن. ولی با توجه به فشار شدیدی که نسبت به شیعه بود و ائمه علیهم السلام از نشر اینطور مطالب جز برای خواص مطرح نمی کردن. خدا بیامرزه آیت الله رضا صافی در کتاب منتخب الاثرشون 5008 روایت آورده، 5008 روایت از نبی مکرم، از ائمه علیهم السلام، در کتب شیعه، در کتب سنی، که نام ائمه یا به اجماله یا به تفصیله آمده که ائمه اولینش حضرت امیر سلام الله علیه است، آخرینش هم حضرت مهدی ارواح نافداست. ولی خب بعضی از اصحاب می آمدن یا برای اینکه برای دیگران شبه نیاد. قطعا ابو خالد کابلی کسی نیست که ما بگیم نام ائمه به گوشش نرسیده. حدیث برای شما عرض کنم جابر از صدیقه طاهره سلام الله علیه به گوشش نرسیده باشد، این باور کردنی نیست. زراره رضوان الله تعالی علیه نام ائمه به گوشش نرسیده باش. اینا یک برای کارهایی رو انجام میدادند برای اینکه افرادی که در جلسه هستن برای اونها روشن بشه. پند خودم هم عقیدم بر این است که ابو خالد کابلی برای اینکه برای دیگران روشن بشه میگه آقا جان اون کسانی که اطاعتشون و مودتشون واجب هست و ما باید بعد از پیغمبر به اونا اقتدا کنیم کیا هستن؟ از فرمود امیرالمومنین سلام الله علیه. بعد گفتم آقا جان امیرالمومنین فرمود زمین از حجت خالی نمیماند، فمن الحجه والامام بعدک، حجت و امام بعد از شما کیه؟ بعد حضرت شروع کرد که امام بعد از من اسمش برای شما عرض کنم محمد هست و در تورات باقر هست، علم را یبقر العلم بقرن، علم را می شکافت شکافتنی. بعد از او امام جعفر صادق میاد، اسم او این دهل سماع الصادق، نامش در آسمان ها به نام صادقه. ابو خالد کابلی میگه آقا جان همه شما صادق هستید، چرا از میان اینها امام جعفر صادق نوه شما امام صادق شده؟ حضرت فرمود بر اینکه امام صادق را صادق گفتن برای اینکه پنجمین فرزند او فرزندی به دنیا می آورد، یعنی امام هادی، که اسمش جعفره، یدعی الامامه، ادعای امامت هم میکنه. ببینید نه مرود همون زمان آغاز امامت حضرت مهدیه. اجتراعا علی الله و کذبا علی، افترای بر خدا و دروغ بر خدا. و هو عند الله جعفر بن الکذاب، همونطوره که امام صادق در آسمان ها به صادقه، این جعفر هم فرزند امام هادی چیه؟ جعفر کذابه. یه جعفر صادق داریم یه جعفر کاذب، نه کذاب.
سیغه مبالغه
است. المفتری علی الله، کسی است که به خدا افترا بسته. و المدعی لما لیس له باهل. بعد خلاصه عرض کردم آقا جان مگر این امکان پذیر هست؟ بعد امام صادق خیلی گریه کرد، فرمود دارم میبینم جعفر کذاب را، آمده طاغیه زمانش را، ستمگر زمانش را وادار کرده بیاد خانه امام عسکری را تفتیش کنند و اموال امام عسکری را به قصد ببرد. بعد حضرت یک تعبیری رو ایشون میاره، میگه آقا جان این قضیه ای که شما میگید یه مقداری مثلا باورش برای ما سخته که مثلا فرزند امام، برادر امام، عموی امام به دروغ مدعی امامت باشد. خیلی عجیبه ها.
آره دیگه، جعفر کذاب،
جعفر کذاب فرزند امام، برادر امام، عموی امام است. خیلی عجیبه. در روایت دیگری حاکم سامر را میگه جعفر کذاب اومد پیش پدرم که حاکم بود، گفت اگر شما بیایید من به جای بابام امام عسکری معرفی کنید که من امام شیعیان هستم، هر سال مردم که وجوهات به من میدن 12,000 دینار، یعنی 12,000 سکه طلا به شما میدم، میگه من گوش میدادم با هاندرگشت، گفت احمق، حاکم دنبال این هست که امامان شیعه را یکی پس از دیگری به قتل برساند، دنبال این است که ببین امام عسکری فرزندش کجاست به قتل برساند. و وقت شما آمدی داری میگی من به جای بابام نصب کنه حاکم. آدم احمق باشه، خیلی درد ها، خیلی درده. بعد برگشت بابام بهش گفت احمق، اگر تو امام نباشی برای شیعیان شما را قبول نکنن، حاکم هرچی هم بگه هیچ شیعه قبول نمی کنن. و اگر نه امام باشی تو، حاکم هم هرچی باید علیه تو اقدام بکنه شیعه از تو دست بر نمی دارن. از اونجا خلاصه با اردنگی انداختم، خیلی هم عبارت چیزی هم هست، بله، با یک خاری از مجلس رو انداختن بیرون. بعد ابو خالد کابلی میگه آقا جان، آخه این چیزهایی که شما دارید میگید اینها میشه اتفاق بیفته؟ و حضرت فرمود که ابو خالد، فرزندم حضرت مهدی ارواح نافدا، یعنی فرزند امام عسکری که عمویش هم چه ادعایی دارد، مبتلا می شود به غیبت، غیبت خیلی طولانی. بعد فرمود یا ابا خالد، این روایت که بارها بینندگان عزیز ما هم شنیدند، این اهل زمانهی، اهل زمان غیبته، کسانی که در زمان غیبت فرزندم حضرت مهدی هستن، امام سجاد داره می فرماید ها، یعنی امام چهارم نسبت به امام دوازدهم، مردمی که در زمان غیبت حضرت مهدی فرزندم هستند، قائل به امامتش هستند، منتظر ظهورش هم هستند، افضل تمام اهل زمان ها هستند، یعنی با فضیلت تر از هم زمان پیغمبر، هم زمان حضرت امیر، هم زمان امام حسین، هم زمان امام عسکری،
کل زمان، کل عالم،
یعنی از انبیان که کاری ما نداریم، نسبت به رسول اکرم و ائمه معصومین، مردمی که در زمان غیبت حضرت مجد از همه افضلن. من یادم نمیره، خب ما با این دوستان خلاصه فاطمیون حشر نش داریم، خودم توفیق داده یه کارهایی هم برای اینا کردیم که انشالله حضرت زینب سلام الله علیها قبول کنه. یه کلیپی هست، من که اونو کامپیوترم داشته باشم، که یک روز شهید سلیمانی با یک عده نشسته بودن، گفتن آقا هر کدام یه خاطره ای دارید بیان کنید، هر کدام یه خاطره ای از خلاصه در سوریه براشون اتفاق افتاده بود، از جنگ و نابودی داعش و غیره اینها و از عملیات موفق یه چیزی گفتن. بعد یکی از این فاطمیون که تازه آمده بود، یه دو سه ماهی آمده بود، ازش خواستن که شما میزه، گفت من دو سه ماه اومدم ولی چیزی ندارم، که اصرار کردن، این شروع کرد گریه کردن، اشکش جاری شد، گفتن چیه؟ چون خاطره نداری داری گریه میکنی؟ گفت نه، من چندی شب قبل خواب دیدم حضرت زینب سلام الله علیها را، و داستانش خیلی مفصله. بعد حضرت زینب سلام الله علیها نگاه میکرد به این مدافعین حرم، فاطمیون، زینبیون، بچه های ایران و غیره، بعد زینب سلام الله علیها گریه کرد، گفت شما زمان ما کجا بودید که این چنین دارید عاشقانه از ما دفاع میکنید، به شهادتتون افتخار میکنید، در زمان ما کجا بودید که میامدید از ما دفاع میکردید؟
ما رو به اسارت نبرم.
ببینید دوستان عزیز، این مردم زمان غیبت آقا از افغانستان، پاکستان و از راه های دور پا میشه ایران، حتی شما ببینید تعدادی از این شهدا شناسنامه‌شون ایرانی بود، نمی بردن چون سال 94 اینها همش رو اول رفته بود. خلاصه به صورت حالا چه دستکاری هایی کرده بود،
یک شناس افغانستانی برای خودشون درست کرد،
افغانستانی برای خودش درست کرده بود، آمده بود که چیه بره برای دفاع از حرم،
مثل شهید صدرزاده.
بله مثل شهید صدرزاده و امثال اینها ببینید، یا شهید هادی. اینها این شکلی، یا بعضی هستن که مثلا بردن شناسنامه شون رو یه تغییر دادن، یه 2 سال 3 سال عمرشون و سنشون رو بردن بالا که بتونن ببرن با این عشق و علاقه، یا 8 سال دفاع مقدس. خب اونهایی که بودن در جبهه میدانن چه اتفاقاتی داشت میفتاد، چه مردم با عشق و علاقه میرفتن اونجا. شما بیاید اینها رو مقایسه کنید با عصر امیرالمومنین، که با امیرالمومنین همین شیعیان، ما کاری به مخالفینشون نداریم، شیعیان چی کردن با علی علیه السلام، با رسول اکرم صحابه چی کردن، با رسول اکرم، با امام مجتبی، با امام حسین، با دیگر ائمه علیهم السلام، آیا واقعا این عشق و علاقه‌ای که امروز مردم نسبت به اهل بیت دارن، نسبت به حضرت ولیعصر دارن، یا همین قضیه راهپیمایی 40 21 22 میلیون نفری؟ خب شما ببینید، اگر نمیگیم 20 میلیون 20 هزار نفر از اینها اگر در زمان امام حسین بودن، مگر جرأت میکرد عبید الله زیاد سپاه یزید نسبت به امام حسین هم چه جسارتی بکنه؟ جرأت میکرد؟ 20 هزار نفرشون بودن، 20 هزار نفر نه، من معتقدم 1000 نفر هم بودن، اینها حریف بیش از 30 هزار نفر بودن، چون عاشقانه می آمدن از امام حسین دفاع می کردن. ولی زه حضرت میگه افضل تمام زمانها شیعیانی هستن که در زمان غیبت به سر می برن. ولی زه ما قدر خودمون رو بدانیم دوستان عزیز. و حضرت فرمود بر این که اونهایی که در زمان غیبت هستن مثل کسانی هستن که در رکاب رسول الله جنگیدن، و اینها مخلصون حقن و شیعتنا صدقن، از این بهتر، و دعات الی دین الله سرن و جهرن، و اینها دعوت کنندگان به دین خدا هستند، چه مخفیانه چه آشکارا. بعد فرمود انتظار الفرج من اعظم الفرج. عزیزان دقت کنند که یکی از بزرگترین وظیفه ما در زمان غیبت منتظر بودنه. منتظر معناش این نیست که من بله همینطوری بنشینم و بله انشاءالله این زمان خواهد آمد و امثال این قضایا، نه اینها نیست، بلکه منتظر مثل کسی است که مهمان دعوت کرده، 2 تا 3 تا شخصیت رو دعوت کرده، مثلا رئیس جمهوری، وزیری، فرماندار، یک مرجع تقلیدی، یک عالم بزرگواری، بناس بیاد خونش مهمانی. خب تمام مقدمات پذیرایی رو فراهم کرده، خونه را قشنگ حسابی جارو کردن، تمیز کردن و منتظر هستن. بنا بودن ساعت 12 بیاد، 12 شد نیومد، هی داره میره بیرون میاد تو، 12:30 شد نیامد. ببینید قلبش داره همینطوره میتپه، یعنی هر لحظه منتظره که این بزرگوار بیاد زنگ خانه را بزنه واری. نمیگه منتظر. آیا ما نسبت به حضرت ولی از ارواح نافدا دوستان عزیز این چنین انتظار داریم یا نه؟ ببینید من اینجا که آمد، عزیزان دقت کنن، من چند تا روایتی را که هم در منابع شیعه آمده هم در منابع اهل سنت آمده خدمت عزیزان اشاره کنم. این در رابطه با بحث این که ما باید منتظر باشیم، مراد از انتظار چی هست؟ یعنی همینطوری دست روی دست بگذاریم و بگیم بله حضرت انشالله بناس بیاد و انشالله آمد، ما هم در رکاب حضرت هستیم، آیا مراد این هست؟ یا نه مراد این هست که ما منتظریم که حضرت بیاد، با تعبیری که داره یفتح الله له شرق الارض و غربها، یفتح الله له شرق الارض و غربها لا یبقى الاه. حضرت ولی عصر میاد یک حکومت جهانی تشکیل میدهد، در اون حکومت جهانی از ظلم، ستم و فاصله طبقاتی و غیر خبری نیست و در رکاب حضرت کسانی حضور پیدا می کنند که ما در شبهای جمعه بحثی داریم، اخلاق علوی و سیره مهدوی، که اینها خودشون رو چکار می کنند؟ با اخلاق علوی و سیره مهدوی تطبیق می دن. در تمام زندگیشون آثاری از گناه معصیت نیست، شبانه روز به یاد خدا و به یاد حضرت ولیعصر هستند. اگر ما این چنین اگر بودیم شبانه روزمون با یاد حضرت ولیعصر سپری کردیم، یک لحظه خودمون از خدا و امام زمان غافل نشدیم، از خدا و امام زمان غافل نشدیم، این میشه انتظار. من بارها گفتم ما اون یک سالی که خدمت آیت الله اعظم بهجت توفیق داشتیم، شاگردی می کردیم، ایشون شاید چندین بار یا تکیه کلام ایشون بود، می فرمود برای فرج امام زمان دعا می کنید، برای فرج خودتون هم دعا کنید، که اگر حضرت آمدن معلوم نیست شما در کدام صفید، در صف کنار حضرت یا در صف مقابل حضرت. یعنی این رو آی بتمن استاد که مال مثلا یک دقیقه دو دقیقه قبله، این رو با یک حال تقریبا دلهوره و وحشت بیان می کردن. میگه معلوم نیست بعد از آمدن حضرت ما در کدام صفیم. خیلی در این قسمتش ایشون دلهوره داشتن و دلهورشن هم به همه دوستان منتقل می کردن. بله زا ما یه مقداری دقت کنیم دوستان عزیز، و الحق به عنوان منتظر واقعی حضرت باشیم. نکته مهمی که من در اینجا میخوام امشب عرض کنم در این چند دقیقه که ما وقتمون هست، این که ما معرفتمون نسبت به امام زمانمون ببریم بالاتر. و من همین دیروزم بود دیدم یک کلیپی، حتی قبلا که خب ما این رو بارها از خدای بهجت شنیده بودیم و غیره، دم این کلیپش هم ایشون که داره راه میره ازش سوال کردن، ایشون میفرماین بر این که شما هر کاری میخواد بکنید، یکی از وزیر احساس کنه آقا امام زمان شما رو میبینه، صدای شما رو میشنوه و فاصله بین دهن شما تا گوش شما چقدره، قبل از اینکه صدای شما به گوش خودتون برسه حضرت رو میشنوه، شما این چیزی رو میخواد ببینید قبل از اینکه شما ببینید حضرت میبینه. آیا ما واقعا معرفتمون نسبت به حضرت ولیعصر دوستان اینطوریه؟ اگر ما احساس کنیم حضرت هر چه از زبان ما بیرون میاد قبل از ما اون میشنوه، آیا جرأت میکنیم دیگه غیبت کنیم؟ دیگه اصلا وجدان ما به ما اجازه میده دروغ بگیم؟ وجدان ما اجازه میده در حق دیگران ظلم کنیم؟ ببینید به تعبیر امام راحل رضوان الله تعالی، تمام مصیبت ما این است که ایمانمون به خدا ضعیفه، یعنی خدا را ناظر و شاهد حال خودمون نمیدانیم. اگر ما به این مرحله برسیم که خدا شاهد و ناظر حال ماست و فردای قیامتم ان شاهده هو الحاکم، اونی که شاهد هست او ما را به محکمه میکشاند. اونجا دیگه شاهد نمیخواد، خود حاکم شاهده. وقتی یک قاضی خودش میبینه یک بابایی داره دزدی میکنه، خلاف میکنه، دیگه دنبال شاهد نمیگرده. ولذا تمام فقها فتوا دادند که اگر قاضی علم پیدا کرد، یعنی خودش جرم را مشاهده کرد، میتواند بر مبنای مشاهده خودش حکم جاری کنه و فتوا قضاوت بکنه. هم امام دارد، آقای خویی دارد، آقای حکیم دارد، بزرگان، تا برسد به شیخ مفید. اگر قاضی خودش شاهد یک جرمی باشد، اونجا دیگه احتیاج به بیانی نیست. خدای عالم شاهد ما هست، حضرت ولیعت شاهد ما هست. دوستان عزیز، وقتی او شاهد ما هست و او هم فردای قیامت قاضی و حاکم محکمه ما هست، آیا امن الانصاف که ما غفلت کنیم، گناه کنیم، معصیت کنیم؟ من یکی از این شبا عرض کردم در دعای حزین که آقای امام سجاد سلام بعد از نماز شب میخواند و توصیه کردم به دوستان، بازم توصیه میکنم اگر کسی این دعا رو نخوانده، آخر مفاتی حاشیه، مفاتی آخرش به نام دعای حزین، خیلی دعای جانسوزیه، یعنی واقعا دعای حزینه. آخرین فقرش اینه که الهی و این سالتنی اما انت اعلم بهی منی، خدایا فقط بیاری در محکمت از من بپرسی از گناهانم که تو خودت از من آگاه تری. شاید خیلی از گناهایی کردم خودم نمیدونم، یادم رفته، ولی تو از تمام گناهانم چیه آگاه تری. و اینم در نظر داشته باشیم، روایات متعدد ما داریم، فردای قیامت امام زمان هر عصر مردم عصر خودش رو محاکمه میکنه. یعنی فردای قیامت مردم زمان امام باقر سلام الله علیه، قاضی و حاکمشون حضرت باقر سلام الله علیه، امام صادق به همین شکل، حضرت ولیعصر ارواح و نافدا. از سال 260 تا الان تمام مردم، چه شیعه چه غیر شیعه، فردای قیامت در محکمه عدل حاکم و قاضی حضرت مهدی ارواح و نافدا هست. در اینجا ما میگیم و سالتنی اما انت اعلم بهی منی، یعنی در حقیقت خطاب به امام زمانه، او اسم الله العظم هست که آقا جان فردای قیامت از ما سوال کنی از گناهانی که تو بهتر از ما میدانی. ان قلت نعم فعین المهرب من عدلک، اگر بگم آقا جان این گناه را انجام دادم کجا فرار کنم. و ان قلت لا افعل، اگر بگم نه انجام ندادم، قلت علم اکن شاهد علیک، جواب میده من خودم شاهد نبودم، من خودم گواه نبودم. فلذا ما یه مقداری دقت کنیم معرفتمون نسبت به حضرت ولیعصر ارواح و نافدا، این که حضرت ولیعصر ما را میبیند و از تمام اعمال قالبی، قلبی، ظاهری و باطنی ما همه چیش آگاهه. یعنی اگر کسی روایات شیعه رو ملاحظه کنه، ما کاری با این وهابیا نداریم، یک دفعه گفتم اینا تو شبکه‌شون کلیپ درست کرده بودند و ما میگیم گل موتو به قیز بکن، از گسته بمیرید شما. یعنی اگر بنده معتقد باشم که حضرت ولیعصر قبل از آن که من به دنیا بیام نمیدانست که امشب شب نهم ربیع مثلا ساعت 9:30 شب من دارم این برنامه ها رو برای مردم میگم، ایمانم نسبت به امامت ضعیفه. یعنی قبل از این که من به دنیا بیام، هزاران سال قبل از این که عالم خلق بشه، ائمه علیهم السلام آگاه بودن از تمام آنچه را که در عالم اتفاق میفته. این عقیده شیعه هست. شما مراجعه کنید مصباح الفقاهه آیت الله رضا خویی، حاشیه مرحوم کمپانی بر مکاسب، کتابای درسی و حوزه است اینا که دارم عرض میکنم، برای شما عرض کنم کتاب بیع مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه، آغازیا عراق، این دیگه فحول فقهای ما در این 100 سال 150 سال اخیر اینها بودند. یا آنکه عبارت هایی که مرحوم علامه هلی رضوان الله تعالی علامه مجلسی دارد و غیره، اینها عقیده شیعه اینه. یعنی بنده که میگم ائمه علیهم السلام قبل از این که ما به دنیا بیاییم میدانند که ما در فلان روز، من گفته بودم من که میرم حرم امام رضا زیارت میکنم، قبل از این که من به دنیا بیام امام رضا میدانست فلان روز فلان ساعت فلان دقیقه فلان ثانیه من به خدمت حرم امام رضا سلام الله علیه میرسم. این عقیده شیعه هست. حالا یکی میخواد قبول بکند از این وهابیا یا قبول نکند، ما کاری با اونها نداریم. ما ولذا ما یه مقدار دقت بکنیم. من نسبت به رسول اکرم یک عبارتی قبلا هم من بارها این رو گفتم، این دیگه آلوسی در حقیقت یک سلفیه، ولی سلفی است که با بعضی از اهل معنا مرتبط بوده، با بعضی از اهل معنا مرتبط بوده. در جلد 15 تفسیرش روح المعانی صفحه 126 وقتی به حضرت رسول اکرم میرسه میگه حضرت رسول اکرم وسیلت و سائر الموجودات، واسطه بین تمام موجودات، نه فقط بشر، نه جن، نه انس، بلکه تمام جمادات، نباتات، چه در عالم ماده، چه بالاتر از عالم ماده، عالم برزخ، عالم ملکوت، عالم ناسود، عالم جبروت، همه و همه واسطه شون حضرت رسول اکرم بوده. فیضی اگر خدا میخواست به عالم هستی برساند به واسطه رسول اکرم بوده. و انبیا علیهم السلام در صلب پدرانشون، رحم مادرانشون، فیض را از وجود مقدس رسول اکرم گرفتن. حالا اینجا ایشون این تعبیر رو داره، در جاهای دیگر میان در رابطه با مسئله انسان کامل. شما ببینید باز این دیگه غیر از حضرت ولیست امروز با هیچی تطبیق نمیشه کرد. ولی خب آلوسی دیگه میگه چون منکرین زیاد هستن من نمیتونم پرده را بالا بزنم. در جلد اول صفحه 220 ایشون میاد در رابطه با انسان کامل، شقا مراد از انسان کامل اون انسانیست که وجودیست که تا قیام ساعه و ساعت القیام تمام فیوزات توسط اون انسان کامل به عالم هستی میرسد، به طوری که اگر اون انسان کامل از دنیا برود عالم نابود شده. خب شما این انسان کاملی که تا قیام قیامت هست با از دنیا رفتن و عالم نابود میشه. العالم اذا مات العالم اذا الانسان العالم مات مات العالم لانه الروح الذی به قوامه، اون انسان کامل روح عالم هستی است، قوام عالم هستی به او هست. اون ستونهای معنوی آسمان و عالم هستی او هست. بعد ایشون میگه آقا و فی المقام سیکون، خیلی حرف دارم بزنم، ول منکرون کثیرون، اونایی که انکار میکنن این حقیقت رو اینا زیاد هستن. ببینید دیگه بیش از این نتونسته بیان کنه، ولی همین اندازش هم خوبه. ولی ما سوال میکنیم آقا این انسان کاملی که روح عالم هستی است تا قیام قیامت، نمیگه مال زمان پیغمبره ها، تا قیام قیامت این انسان کامل واسطه خدای عالم و تمام هستی است، یک آنی اگر این انسان کامل از دنیا برود عالم نابود میشود.
این شخص کیه؟
آقای آلوسی، آیا این نمی ارزید؟ می آمدی حق مطلب را می گفتی، ولو اینکه با قتل تو تمام می شد، با قتل تو منجر می شد، نمی ارزید بیا یه حقیقت رو بیان کنی. و البته بزرگان دیگرم، فخر رازی هم در کتاب المطالب عالیش هم همین تعبیر رو داره. البته اون یه مقدار دیگه پرده را بالا زده. ایشون در کتاب المطالب العالیه فی العلم من العلم الالهی خیلی جالبه، میگن انسان واحدی که اکمل الاشخاص هست، همون تعبیری که آلوسی داشت که روح عالم هستی چی از چی هست، بگه جماعت من شیعت الامامیه یسمونه بالامام المعصوم وقد یسمونه بصاحب الزمان. خیلی جالبه، فخر رازی امام المشککینه، یعنی کسی که در آیه یگار نزدیک 50 صفحه برای اثبات خلافت ابوبکر استدلال کرده، میاد میگه آقا شیعه امامیه اون انسان کامل را میگن امام معصوم و صاحب زمانم میگن و میگن امام غایبم هست، ولقد صدقوا فی الوصفین ایزن، این که میگن صاحب زمان هست و غایب است این راست میگه شیعه. لأنه لما کان خالیاً عن النقایص، چون اون انسان کامل، چون انسان کامله نقصی دروش نیست پس معصومه، و از طرفی هم این عصر صاحبش اونه، یعنی تمام فیوزات مال اونه، مالکش اونه، عالم مالک عالم اونه، و لذا صاحب زمانم هست. چه قشنگ زیبا، این که کامل هست نقصی ندارد معصومه، و این که تمام عالم هستی ریزخار او هستند صاحب زمانم هست، یعنی صاحب زمان، صاحب عصر، صاحب تمام عالم هستی است به اذن الله تبارک و تعالی. ببینید اینها، البته افراد دیگری هم از بزرگان اهل سنت هم چه حرفایی دارند، ولی من دیگه از همین فخر رازی و آلوسی من آوردم که ما یه مقدار دقت کنیم. بعضی هایی که با، حالا من که معتقدم که اینا به خاطر اینکه برای همه عالم حجت باشه، شاید همین بحث ما را امشب از فخر رازی و از آلوسی آوردیم، چندین جوان اهل سنت هم بشنون، حالا شیعه که الحمدلله همچه عقیده ای دارن، و اینا شاید برن حجت براشون تمام بشه، برن تحقیق کنن. این که فخر رازی آدم کوچکی نیست، آلوسی یک شخصیت کوچکی نیست، میاد با این آبتاب از اون انسان کامل تعبیر میکنه، پس معلومش یک خبرایی هم هست. این که ذهبی میگه ولی امام هست به دنیا آمد، بعد معلوم نشد کجا از دنیا رفت، چطوری از دنیا رفت، خب بابا تو که استوانه اهل سنتی، تو که دسترسی به همه چه داری، تاریخ دستته، تمام مصادرم دستته، آیا برای خوشایند حکومت داری اینطوری میگی؟ وای به حالت. و اگر چنانچه نه میتونی تحقیق کنی، تحقیق نمی کنی، دوتا وای به حالت. اگر میدانی ولی بیان نمی کنی، سه تا وای به حالت.
وای به حالت دیگه.
بله بله، وای به حالت. خب ببینید دوستان عزیز، ما یه مقدار این ایام آغاز ولادت، ولایت و امامت حضرت ولی از ارواح و نافدا، یه مقداری تلاش کنیم معرفتمون رو نسبت به حضرت ولی از بالا ببریم، همون فرمایش آجای بهجت را دقت کنیم، نسب العین خودمون قرار بدیم، و صبح که بلند میشیم دستمون رو به سینه بگذاریم، سلام بدیم خدمت حضرت ولی عصر، تکان میخوریم بگیم یا صاحب الزمان، میشینیم بگیم یا صاحب الزمان، بلند میشیم بگیم یا صاحب الزمان. این فرمایش خدای آقای بهجت است. بگم من کلیپش هم، ولی من کلیپش نیدم، ولی خب ما دیگه به کرات اینها رو ما شنیدیم و اینجا ما مطرح کردیم. و آخر شب هم بیاییم ما یه مقداری بررسی کنیم زندگیمون رو، ببینیم آیا امروز ما چقدر بیاد امام زمان بودیم. امام زمان شاهد و ناظر ما هست، چقدر از گناه اجتناب کردیم، چقدر به وظائفمون عمل کردیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. من داشتم فکر می‌کردم از تو استاد حکایت برخی از این علمای اهل سنتی که مطالب رو بیان کردن، حکایت این فوتبالیست هست که میگه رفته تو شیش قدم، دروازه‌م خالیه، توپو میزنه بیرون، نمیزنه توی گل. یعنی تا اونجا هم رفته، یعنی تا این دیگه جای خیلی حساس هم رفته، به جای اینکه توپ رو بزنه تو گل و گل بشه و بالاخره یه نتیجه گرفته بشه، توپو میزنه بیرون. اینا چه جوابی خواهند داد در قیامت؟ یه خدا میداند.
دیگه محکمه عدل امیرالمومنین و ائمه اطهار سخت‌ترین و تماشایی‌ترین محکمه است. نمیدونیم چیکار.
خیره، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، سایه‌تون مستدام باشه انشالله. ممنون و چکر. دوستان عزیز و همراهان گرانقدر، از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. و به پایان برنامه رسیدیم و با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج آقا جانمون مولامون امام زمان، ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. و عرضی می داریم اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. یا علی مدد، خدا نگهدارت.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.